بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی. شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم. جلد سوم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 53. حضرت عبودیت. ارادت بیچون و چرا. عابد، معبود، معبد، اعبد المعبودین، احب المعبودین، اعرف المعبودین، اکرم المعبودین، اخلق المعبودین. صفحه 444. یا معبود یا عابد. 1. نیافریدم انس و جن را مگر این که مرا بپرستند. آیا پیام به سوی شما نفرستادم که ای فرزند آدم، شیطان را نپرستید که به راستی او دشمن آشکار شماست، و بلکه مرا بپرستید که این است راه راست. سوره یاسین. 2. پس کل آفرینش جهان هستی دارای هویت عبادت و عبودیت و پرستش خالق خیش است، زیرا به خاطر همین امر آفریده شده است، و هر که از این پرستش بازی ایستد از قلمرو به هستی عدول و سقوط می کند، زیرا آفرینش و پرستش امر واحدی است. ولذا انسان کافر که به جای خدا شیطان را پرستش و اطاعت می کند، از کیفیت الهی وجودش ساقط شده و دیو و دد می شود. 3. پس جهان هستی دارای دو وجه است، پرستیدن و پرستیده شدن، عابد و معبود. پس جهان هستی صورت عبودیت است، و این عبودیت همان حضور حق است در دو وجه خالق و خلق. 4. پرستش که در جای جای قرآن از آن سخن می رود، ابدا می باشد نه حب و مودت و ولایت، بلکه عبادت و عبودیت. و این یعنی چه؟ 5. بسیاری عبادت و عبودیت و عبد بودن را در نماز و روزه و حج و زیارت و ادعیه و امثال هم می دانند و بس، در حالی که اینها نمادها و شعائر عبادت و عبد بودن هستند، مثل تابلو و شعار و عنوان و اسم. مثلا در آغوش کشیدن و بوسیدن نشانی که محبت است، ولی آیا هر که این عمل را انجام داد به راستی محبت دارد؟ فاسقان و منافقان هم چنین می کنند و اتفاقا به طرزی افراطی هم انجام می دهند. 6. اصل و اساس عبادت و عبودیت و عبد بودن از خود گذشتن است به امر او و برای رضای او، همانطور که او از خود گذشته و خود را به غیر محول نموده و از غیر رخ نموده است، که این سرچشمه آفرینش است، یعنی انفاق و ایثار برای حق. 7. و چون جهان هستی مخلوق از خود گذشتگی خداست، پس ذات وجود عالم آدم خود نیست، خداست، مگر این که از خود بگذرد تا خود باشد، یعنی اصلاً باشد. در این معنا بمان که ذات هر معنایی است. 8. حال بهتر این آیه را در می‌یابیم که نیافریدم انس و جن را الا این که مرا بپرستند، که این پرستش از خود پرستی خدا نیست، بلکه از خود گذشتگی اوست و جهت ابقای مخلوقات است، چون اگر او را نپرستند و از خود نگذرند نابود نمی شوند، و یا هر مخلوقی از مقام وجودیش سقوط می کند در درک اسفل. 9. پس عابد ازل خداست و معبود ابد هم اوست. اگر عبادت و عبودیت به معنای از خود گذشتن است که جزی نیست، زیرا عمل عبودی همان اطاعت از معبود است و اطاعت عین از خود گذشتن است. 10. و اما این عبودیت و از خود گذشتن بنده امری سر خود و دل بخواهی نیست، بایستی به امر او و رسولش باشد. اگر خدا را دوست می دارید پس از من اطاعت کنید تا خدا هم شما را دوست بدارد. قرآن. پس از خود گذشتن بشر سر خود و دل بخواهی و بر حسب میل و اراده و سلیقه خود به هر روشی و در هر رابطه ای نه تنها عبودیت پروردگار نیست که منجر به عبادت شیطان و شیطان پرستی می شود و لذا این همه تکرار فرموده که ای فرزند آدم، شیطان را نپرستید، مرا بپرستید، زیرا این دو پرستش بسیار شبیه هم است و هر دو از خودگذشتگی نامیده می شود که یکی اطاعت از رسول است و دیگری اطاعت از خود. اولی به خدا پرستی می رسد و دومی به شیطان پرستی. 12. ولذا در سراسر جهان شاهدیم که شیطان زده ترین آدم ها مدعیان ایثارگری و از خودگذشتگی و اهل انفاق هستند که طبق رأی و اراده خودشان گذشت می کنند تا دیگران را بنده خود سازند. پس این گذشتن برای پرستیده شدن است. پرستش ضد پرستش. 13. ولذا انفاقها و ایثارهای دل بخواهی موجب منافق شدن می شود که کفر اندر کفر است و شیطان پرستی، و اکثر مردمان اهل عبادت این گونه هستند. و در آن روز ملائک می گویند پروردگارا، اینان که خود را عابد و پرستنده خدا می خوانند که اکثرشان جن را می پرستند. قرآن. و شیاطین هم گروهی از اجنه هستند. قرآن. 14. پس همانطور که عبد بودن و عبودیت و اطاعت از رسول زنده صراط مستقیم رسیدن به خداست، از خودگذشتگی خودسرانه و دل بخواهی هم صراط مستقیم الحاق به شیطان و اجنه است. 15. پس عبودیت راه و روش ابقاء حیات و هستی خود و ادامه تکامل خیشتن است تا آدمی هران در کارگاه خلق جدید الهی حاضر باشد، وگرنه در خلقت قدیمش کهنه و ساقط می شود به درک اسفل السافلین، زیرا خداوند هران در شأنی دیگر و در آفرینشی برتر است. و عبودیت برای منطبق شدن با اراده الهی در آفرینش جدید است که پایانی ندارد و من و خصمی جز خودپرستی و ایثار بلهوسانه ندارد، زیرا فرد را به دام شیطان می اندازد که خصم انسان به عنوان خلیفه خداست، و کسی که می خواهد خلیفه خدا باشد باید با او همراه و منطبق بر ارادهش باشد در امر عبودیت و اطاعت از رسولان زنده. بل مرسلات عرفن، رسولان عرفانی. 16. پس عبودیت دو روی دارد. یک وجه آن خداست که مستمرن و به طور فزایندهی در حال از خود گذشتن است برای خلقش و خاص انسان، زیرا مرید امیال خلق خیش است و هرچه در جهان است دائما از او سؤال و خواسته ای دارد. قرآن. و روی دیگر عبودیت خلق است که جمله برای ابقاء و تکامل خود در حال بندگی و اطاعت از امر اوگند، الا اکثر آدمیان که آنها هم خواه ناخواه بالاخره او را اطاعت می کنند، منتها به واسطه شیطان، زیرا شیطان تحت اراده پروردگار است و این پرستش ضد پرستش است و لذا منجر به عدول و سقوط از حیات الهی شده و بشر را دیو و دد و جماد می سازد و از خلق جدید الهی باز می دارد. 17. کمال عبودیت خدا نسبت به بنده اش درباره خلفا و علیین است که دائما مشغول صلات بر آنهاست و اصلا کل اراده اش را تسلیم آنها کرده است و این مریدی مطلق خداست. ای محمد، نسبت تو به من مثل نسبت من است به علی. حدیث معراج. علی به هر سو گراید، حق هم به همان سو گراید. رسول اکرم صلی الله. خداست که به همراه ملائک بر شما صلات می کند تا شما را از تاریکی به سوی روشنایی برد. قرآن. 18. عبودیت، اطاعت از روی صدق و اختیار و شوق و ارادت و نهایتاً عاشقانه است که چنین اطاعتی منجر به حمد پروردگار یعنی صلات می شود که واقعه لقاء الله است یعنی تلاقی صلات خدا و خلق. ولی اطاعتی که خود سرانه و تقلیدی و فاقد امام باشد به لقای شیطان می انجامد و صلات شیطانی که علت فویل الهی بر نماز گزاران است. 19. طبق کلام خدا عبودیت قلم رو به آفرینش است. نیافریدم الا برای عبادتم. ولی می دانیم که به هر حال کسی که آفریده شده امر به عبادت شده است. پس سخن از آفرینشی دیگر و برتر است که آفرینش روحانی و عرفانی می باشد که به بیان دیگر همان واقعه وجود پذیری است. یعنی خداوند با عبودیت و از خودگذشتگی خود به انسان حیات الهی بخشید و انسان باید با عبودیت و از خودگذشتن متقابلش این حیات الهی را پذیرا شده و ذاتی کند تا خلیفه او گردد. یعنی از طریق عبودیتش به احیا و خلاق شدن فطرت و روح الهی و اسماء الله در جانش می پردازد. و این خلق جدید است. 20. پس عبودیت نیز همچون سایر اخلاق الهی قبل از امر به خلقش در خودش می باشد و او علاوه بر معبود بودن عابد نیز می باشد. عابد و معبودی جزو نیست، همانطور که در صلات هم طبق حدیث قدسی خداوند هم بر نماز گزارش صلات می کند. همانطور که اصلا سوره حمد به عنوان ستون صلات سخن مشترک خالق و مخلوق است. فصل 54. حضرت انتقام. ناقم، منتقم، خیر المنتقمین، ارحم المنتقمین، زی انتقام، اسرع المنتقمین. یا زی انتقام یا منتقم. 1. پس ما پندار که خداوند با رسولانش خلف وعده کند، زیرا او غالب و عزیز و زو انتقام است. سوره ابراهیم. خداوند در این آیه و چند آیه دیگر آشکارا خود را زو انتقام و زی انتقام نامیده است، یعنی انتقام را صفتی ذاتی کرده است، آن هم از هر دو وجه ذاتش. و عجبا که برخی از مفسران و علما برای خداوند صفات غیر ازلی قائل هستند، در حالی که انتقام که قهارترین صفت اوست ذاتی اوست و اتفاقا قهارترین صفات الهی به ذاتش نزدیکترند، چرا که عرصه قبل از آفرینش عرصه قهر ذاتش می باشد. 2. و اما انتقام الهی گویی با رحمت مطلقه و مغفرت و عفو کبیرش در تضاد است. ولی چنین نیست. همانطور که والدینی که در قبال فرزندان خود مسئولتر و از خود گذشته ترند و بیشتر آنها را دوست دارند و نگران سرنوشت آنهایند، در قبال خطا و خیانت فرزندان خود قهارتر عمل می کنند که اگر نکنند خودشان خطاکارترند و بلهوس و بیمحبت. خداوند خلقش را آفریده و صفاتش را به درجاتی در آنها نهاده تا از این طریق او را بشناسیم. پس قیاس خدا با خلق به اراده خود اوست و ناحق نیست، به شرط آنکه با معرفت و اخلاص و توحیدی باشد و به قصد خداشناسی. 3. انتقام و قصاص ذاتی هر انسانی است و آخرین واکنش او در قبال اشد ظلم است، پس به قصد دفاع از حریم حرمت ذات خیشتن است و امری بر حق می باشد. ولی انتقام الهی از خلق برای دفاع از ذات وجود خلق است و تربیت او و نجاتش از انهدام، هرچند که فطرت خدا و خلق یکی است، پس این همان است. 4. کیست ظالم تر از کسی که به آیات و نشانه های الهی متذکر شد و آنها را درک نمود و سپس روی گردانید؟ به درستی که ما انتقام می ستانیم. سوره سجده. پس کسی که نشانه های حق وجودش را دید و فهمید و باور کرد و انکار نمود، حق وجود خود را انکار کرده است و خود را محکوم به نابودی ساخته است و به خودش هیچ رحمی نکرده است. برای بیدار کردن و تنبیه چنین کسی چه باید کرد؟ بایستی همان کاری را با او کرد که او با حقایق الهی کرده است، که همه حقایق وجود خودش می باشد، یعنی باید خودش را قبل از نابود شدن انکار کرد و مطرود همه عزیزانش نمود و یکه و بی کس و درمانده و زج زنان رهایش ساخت تا به خداید و خیانتش را دریابد و توبه کند و به حق وجود بازگردد. این است انتقام الهی. 5. بدان که جان هر مخلوقی و به خصوص آدمی که حامل روح اوست به مثابه ذره و بچی از جان خود اوست، پس او در همه هست و مراقب حیات و هستی آنهاست و هو و علا کل شیء رقیب، حفیظ، محیط، شهید، و گویی که مراقب و حافظ شرف و عزت خیش است، زیرا او عزیز است. او عزیز و صاحب انتقام است. قرآن. 6. پس به راستی ظالم تر از کسی که خدای را به نشانه هایش شناخت و انکار نمود و اطاعت نکرد کیست؟ ظلم او این ظلم به خود می باشد، نه به خداوند. ظلم نمی کنید الا به خودتان. قرآن. زیرا خداوند منزه و برتر از خلق است و دائما در حال فرارفتن از کبریایی خیش است در خلق جدید و جدید ترش. خداوند قادر است که همه شما را ببرد و خلقی بسیار بهتر از شما پدید آورد که او را خالصانه بپرستند. قرآن. 7. زیرا خداوند در خلقش جا نمانده است و بلکه با آفرینش جهان افزون و افزون تر شده است و دائما در حال تعالی و اکبر شدن است. این خاصیت از خود گذشتن و کرم و رحمت است حتی در بشر. 8. اگر به کسی خدمت کنیم و او به ما خیانت کند، آیا از ما چیزی کاسته است؟ هرگز. ما فراتر می رویم و او هلاک می شود. خداوند برتر است. پس انتقام او کمال لطف و رحمت اوست، وگر نمی تواند رهایمان کند تا نابود شویم. 9. کل جهان هستی همچون لباس کهنه خداست که افکنده و فرا رفته است. فتبارک الله احسن الخالقین. 10. ای رسول، اگر تو را از میان آنها ببریم، از آنها انتقام می ستانیم. سوره زخرف. که این از میان آنها بردن این انتقام است، زیرا رسول نور رحمت خدا بر آنان است که با رفتنش دچار ظلمت و جنون و شقاوت شده و خود از خود انتقام می ستانند. 11. انتقام الهی از خلق آنها را به ذاتشان که انکار کرده اند بازگردانیدن است، به واسطه تک و تنها و مطرود و ملعون ساختن و زجر دادنشان که به خود بازگردند. چون به خدایند خدای را و حق انکار کرده را بیاد می آورند و تصدیق می کنند. به نیت منی کردن حق است که آدمی حق را انکار می کند، بلی حق ضد من است. 12. نقمه از مصدر انتقام است، به معنای رگ و ریشه نیز می باشد. پس انتقام کشیدن بازگردانیدن به رگ و ریشه های وجود است، رگ و ریشه هایی که دیده و انکارش کرده است. پس چه ظلمی بزرگتر از این می توانست کرد؟ صدق الله العلی العظیم. 13. در مثال گویند که آنقدر زجر کشیدم که آبا و اجدادم را صدا کردم و یا ریشه‌ام به آب رسیده است. انتقام الهی هم این گونه انسان خیانتکار به حق را به رگ و ریشه و ذاتش عودت می‌دهد تا از نابودیش برهاند. الحمدلله رب العالمین. 14. پس در میابیم که انتقام الهی که مظهر اشد قهر و غضب اوست، در باطن حامل مطلق و کمال رحمت و حفاظت او نسبت به بنده ایست که با خودش در قهر و غضب افتاده است. این تضاد عظیم را در بطن هر یک از اسماء الله میتوان دریافت، زیرا ذات الهی دو وجه دارد: هو و هیه، زو و زی، که این خدایی اوست، شاهد و مشهود، که اگر چنین نمی بود آفرینشی نمی بود. و عجبا که انتقامش حامل این هر دو وجه است و هر دو وجه ذاتش دارای انتقام است: زی انتقام و زو انتقام. سوره ابراهیم و زمر. اصلاً آفرینش عالم و آدم مخلوق همین انتقام زی و زوی او از خودش می باشد که خود را برانداخت از عشقش به ظهور و عرفات. در این حق بمان که هرگز تا کنون بر هیچ زبانی نیامده بوده است. فصل 55. حضرت عدل و قسط، حق وجود خود و دیگران. عادل، مقسط، اعدل المقسطین، خیر المقسطین، ارحم العادلین، اوجد العادلین، اقسط المقسطین. یا عادل یا مقسط. 1. عادل و مقسط دوتا از اسما و صفات الهی در قرآن کریم است که در اکثر آیات به همراه یکدیگر آمدند. پس مفهومی بسیار نزدیک دارند و این که از صفات فعلی پروردگارند که در تدبیر امور عالم و آدم به کار می آیند. 2. با اینکه این دو صفت الهی بیش از سایر صفات به انسان هم تعلق یافته است و خداوند در سراسر کتابش مؤمنان را امر به عدل و قسط فرموده است، ولی در فرهنگ علمی و ایدئولوژیکی مسلمین هنوز هم تعریفی واضح و بدیهی نیافتند و بر سر آن مناقشاتی بین علما و دولت مردان مسلمان وجود داشته است. 3. اکثر سخنگویان دینی عدل و قسط را کاملا مترادف به کار می‌برند، در حالی که چنین نیست و با توجه به آیات کثیری که در این باب آمده این تفاوت آشکار است. 4. در قرآن کریم می‌خوانیم که خداوند جهان هستی را به علمش آفریده و به رحمتش توسعه داده و به عدلش مستقر نموده است. و نیز می فرماید: آن که آفرید تو را و برپا نمود و به عدل نشاند. سوره انفطار. با توجه به آیات کثیری در میابیم که عدل یک موقعیت و مقام وجودی و معنوی و باطنی است و در قلمرو بروزش در انسان همان سخن است. کامل شد کلام پروردگارت به صدق و عدل. سوره انعام. و در ده ها آیه دیگر مؤمنان امر شده اند که به عدل سخن بگویند و بنویسند و شهادت به عدل دهند، مثل آیه 106 از سوره مائده: مأمورم در میان شما که به عدل زیست کنم. سوره شورا: آفریدم گروهی را که به حق هدایت می کنند و عدل می برزند. سوره اعراف: شهادت دادن به عدل و حکم نمودن به عدل نیز آیات فراوانی را به خود اختصاص داده است. 5. علی علیه السلام بنیادی ترین تعریف از عدل را ارائه نموده است که با توصیف قرآنی همسو می باشد. عدل یعنی هر چیزی را بر جای خودش قرار دادن. پس انسان عادل بایستی جایگاه وجودی هر چیزی را بشناسد، پس قبل از آن بایستی خودش هم عادل باشد، یعنی بر جایگاه وجودی خود مستقر باشد و جایگاه وجودی انسان خداست. پس عادل کامل همان خلیفه خداست که بر جای خدا نشسته و خدا هم بر جای او، زیرا کسی که بر جای خود نباشد جایگاه هر کسی و چیز دیگری را هم نمی‌شناسد و همه چیز را جا به جا می‌بیند و جا به جا می‌کند و جهان را به هم می‌ریزد. 6. از آنجا که انسان تنها موجود ظالم است، زیرا جایگاه وجودی خود را نمی‌شناسد که همان فطرت و خلافت الهی اوست، پس انسان عادل در درجه نخست امر به این خلافت و اخلاق الهی می کند و جایگاه وجودی هر کسی را به او نشان می دهد به قدرت کلام و معرفت نوری. و این است که سخن به عدل و شهادت به عدل و امر به عدل در قرآن کریم بیشترین آیات مربوط به عدل را شامل می شود تا انسان همان شود که باید باشد، یعنی به سوی اخلاق الله و خلافت الهی حرکت کند، زیرا انسان به دلیل کفر و انکارش تنها موجودی است که سر جای خودش قرار ندارد و از جایگاه ازلی آفرینش خود خارج و گمراه و گم شده است. آن که تو را آفرید و برپا خواست و بر عدل نشاند. سوره انفطار. 7. پس اگر علی علیه السلام و امامان را سلاطین عدالت می‌نامیم و عدالت را اساس امامت می‌دانیم، به دلیل استقرارشان بر جایگاه خلافت الهی خیش است که بر عدل وجود نشستند و با خدایشان به تعادل رسیدند، زیرا آدم از عدم است و بایستی بر جایگاه وجود نشیند تا موجود باشد و این تعادل عدم و وجود است در جهان هستی. پس بر عدل قرار دادن مخلوقات که در قرآن آمده همان استقرار عدم بر جایگاه وجود است، ولذا کل جهان را خلیفه خدا می دانیم که انسان خلیفه ذات وحدانی اوست، ولذا همه جهان متحسن و متمرکز در انسان خلیفه است تا بتواند بر جایگاه وجودیش قرار گیرد. 8. پس عدل ورزیدن در مرحله نخست امر به خلافت الهی است به بیان حکمت و معرفت و کلام الله، ولذا اکثر آیات مربوط به عدل مربوط به همین قلم رو به بیان و شهادت و حکمت است. 9. و اما قسط فراهم نمودن شرایط تحقق عدالت است در جهان بیرون و حیات مادی و معیشتی و اجتماعی و عاطفی و حقوقی و سیاسی. 10. ولذا همه آیات مربوط به قسط هم امور معیشتی و زناشویی و اجتماعی و اقتصادی را مخاطب نموده است. ای قوم من، پیمانه و وزن را به قسط دهید. سوره هود. زنان خود را مادران خود ندانید و پسرخوانده خود را پسر خود نخوانید و به پدرش بخوانید، که این به قسط نزدیک تر است. سوره احزاب. دروغگویان و حرامخواران را امر به قسط نمایید که خداوند مقسطین را دوست دارد و با یتیمان به قسط عمل کنید. سوره نساء. کتاب و میزان را نازل کردیم تا مردم به قسط قیام کنند. سوره حدید. 11. اکثر آیات مربوط به قسط درباره خانواده و ازدواج و زناشویی و روابط عاطفی است، چرا که خانواده هسته مرکزی جامعه است و اگر قسط و عدل در خانواده و خاص رابطه زن و مرد جاری شود، در کل جامعه محقق می شود. 12. پس در میابین که عدل و قسط باطن و ظاهر امر وجودند تا انسان به حق وجودش یعنی خلافت الهی نائلاید و قسط بر خلاف درک بسیاری از مسلمین اصلا به معنای یکسانسازی و برابری نیست، بلکه اجرا نمودن حقوق الهی یکایک افراد بشری در خانواده و جامعه است و اتفاقا در قرآن کریم به طرزی حیرت آور و قابل تأملی این حقیقت پیش روی ماست و آن لفظ قاسطین است. قاسطون هیزم جهنم هستند. سوره جن. که علی علیه السلام هم در نهج البلاغه قاسطین را در رأس دشمنان عدالت و دین خدا قرار داده است که در عصر آن حضرت بنی امیه بودند که در لباس اسلام دعوی برابر سازی کافر و مشرک و مسلمان و مؤمن را داشتند تا به این وسیله امامت را باطل سازند. و عجب این که قاسطین به لحاظ لغت از مصدر قسط است، ولی قاسط به معنای ظالم و تجاوزکار است که مدعی برابر سازی جبری است. ولی مقسط که در قرآن کریم مکررن محبوب خدا خوانده شده، مهیا کننده شرایط اقتصادی و اجتماعی تحقق عدل است و به لحاظ مقام معنوی در کنار انبیاء الهی قرار دارد. آنان که به نشانه های الهی کافر شدند و انبیا و آمران به قسط را کشتند، به عذابی دردناک بشارت ده. سوره آل عمران. 13. پس قسط که قلم رو به اجراییات عدل است، نه تنها به معنای برابرسازی سوری زن و مرد و کودک و بزرگ سال و کافر و مؤمن نیست، بلکه می خواهد هر کسی خود خودش باشد، یعنی بی همتا باشد، چرا که احدیت و بیتایی اساس وجود است، همانطور که مشابه سازی و تشریک و تشبیه اساس شرک است که وجود را باطل می سازد و ظلمی جزی نیست که در این باب بسیار سخن گفته ایم. 14. بزرگترین حجت بر ظلم بودن و بتالت همسانسازی مردمان در امور معیشتی و عاطفی و شخصیتی تجربه کمونیسم در جهان است که به بزرگترین ظلم و فساد دوران تبدیل شده است. 15. همانطور که نظام سرمایه‌داری و دموکراسی لیبرالی هم با انواع فریبکاری و تخدیر وجدان بشری تحت عنوان آزادی فردی همه افراد بشری را به بند کشیده است و روحشان را مسخ کرده است، ولی نهایتاً آنچه که در این نظام جهانی رخ نموده، باز هم همسانسازی روباتیک و تکنولوژیکی مردم جهان است و هر که بخواهد از این قلمرو به تناسخ صنعتی خروج کند، نابودش می کنند. 16. پس سرمایه‌داری و کمونیسم دو جناح از قاسطین در عصر جدید بودند که به قصد تصرف جهان و تسخیر بشریت همه را به زور و تزویر همسان می‌خواهند و اصلا قاسط یعنی جباری که همه را مشابه می‌کند تا از هویت الهی ساقط کرده و نابود و پوچ ساخته تا به تصرف آورد و این آدمخواری آشکار است. 17. پس انسان قاسط داریم و انسان مقسط. همچنین جامعه و حکومت قاست داریم و مقصد، جامعه و حکومتی که به سمت بی نیاز ساختن آحاد مردم حرکت می کند تا مردمان به حد اقل نیازهای واجب اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و عاطفی خود نائلایند، تا بر این اساس هر کسی بتواند به حد اقل اختیار و انتخاب وجودی برسد تا کفر یا ایمان را برگزیند. و این واجبترین و مهمترین رسالت هر فرد و حاکمیتی در جامعه بشری می باشد که همان رسالت انبیاء الهی است. مرا بر شما مزد و منتی نیست و اجر من در نزد خداست و این است که زین پس هر که خود بخواهد هدایت یا گمراه می شود. قرآن کریم این نشان می دهد که انبیاء الهی مهیا کننده چنان قسطی در جامعه هستند تا آحاد مردم بتوانند بی هیچ جبری کفر یا ایمان را برگزینند، یعنی وجود یا عدم را، و این همان عدالت است. چون رسولان آیند خداوند به قسط در مردم داوری کند. سوره یونس 18. پروردگارم به قسط فرمان داده است، پس او را بپرستید و رسولانش را اطاعت کنید. سوره اعراف، یعنی احکام الهی در حقیقت چیزی جز شرایط و امکان برقراری قسط نمی باشد که زمینه عدل را فراهم می کند. زیرا اجرای صادقانه این احکام به فرد و جامعه قدرت اراده و اختیار و انتخاب دین خدا را می بخشد. زیرا تا جبری در کار است دین ممکن نیست. لا اکراه فی دین. 19. ولی آن بخش که مربوط به قلمرو به اختیارات یک فرد مؤمن در عرصه عدالت می باشد، سخن گفتن به صدق و عدل است. یعنی نشانه های ظلم را آشکار کردن و به مردم نشان دادن و راه تحقق عدالت را تعریف نمودن که این اساسی ترین و واجب ترین و در این حال حداقل قسط به کلام است که آن را امروز آزادی بیان گویند. گروهی را آفریدیم که به حق هدایت می کنند و عدل می برزند. سوره اعراف، که این گروه در درجه اول امامان معصوم هستند و سپس علیین دورانها که به قدرت نور کلام که وحی بر وحی است بسیاری از اسارتها و جبرها و ظلمات نفس مردم را آشکار ساخته و با این رازگشایی به آنان روحی جدید می دهند تا حتی بدون فراهم بودن قسط اجتماعی و اقتصادی بتوانند روح خود را از سیطره برای شرک‌ها و تشابهات و شیاطین انس و جن برهانند و به خود بازگردند و بر جایگاه الهی وجود قرار گیرند، که این تحقق عدالت است در آخر الزمان که دوره سلطه جهانی قاستون است که به قول قرآن کریم هیزم دوزخند. زیرا امروزه تکنولوژی و صاحبانش دارای چنین نقشی هستند، زیرا خود تکنولوژی و فرآورده‌های مادی و معنوی آن تماماً هیزم جهنم است. 20. امروزه قاستین همان ایدئولوگ‌ها و سخنگویان همسانسازی و برابری همه کس و همه چیز با یکدیگر هستند و این سوزان‌ترین آتش جهنم است که معلم کبیرش ابلیس می باشد و عجبا که این اشد ظلم و نابودگری را قسط و عدالت می نامند. قسط ضد قسط و عدالت ضد عدالت. قاست هیزم دوزخ است و مقصد حبیب خدا، هر دو هم از قسط. عجبا، تفاوت در جبر و اختیار است. قسط جبری و از روی ناچاری و خودفروشی و قسط از روی ایمان و معرفت و اختیار. 21. همچون ماجرای مردی که می‌خواهد همسرش را مادر خود سازد و پسر خوانده اش را به زور پسر خود بداند. این دو مثال بسیار کامل و لطیف از قصد جبری و قاصد شدن است، یعنی تجاوزکار شدن، آن هم از روی عاطفه و به اسم عشق و ایثار. 22. بیهوده نیست که بیشترین آیات مربوط به قسط و عدل درباره مسائل خانوادگی آمده است، چرا که خانواده قلمرو به پیدایش لطیف ترین قسط ضد قسط و عدل ضد عدل است تحت عنوان عشق و ایثار. زنی که به جای اجرای وظایف دینی خود نقش مادر را برای شوهرش بازی می کند تا شوهرش را تصاحب کند، و مردی که برای شانه خالی کردن از مسئولیت مردانگی خود در لباس ایثارگری و عشق تبدیل به یک غول بچه برای زنش می شود. این واضح ترین و عمیق ترین نمونه الهی در قرآن است و نشان می دهد که چگونه در لباس عشق و عاطفه به حقوق یکدیگر تجاوز می کنیم و یکدیگر را از حق و عدل وجود ساقط می سازیم. 23. و در این آیات الهی حقانیت همه معارفی که در باب ظلم زناشویی تا کنون نوشته ایم آشکار است، و چون سخنگویید عدالت ورزید حتی اگر عزیزانتان باشند. سوره انعام. ای کسانی که ایمان آورده اید، برپا کنندگان قسط باشید و برای خدا شهادت دهید، حتی اگر به ضرر خودتان یا والدین و خیشانتان باشد، چه توانگر باشند یا فقیر. پس هوای نفس خود را پیروی نکنید، بلکه عدل را پیروی کنید. سوره نساء. و از آنجا که در این باب بسیار سخن گفته ایم، نیازی به تکرارش نیست. 24. و اما یکی از جنجالی ترین معضل جهان اسلام، به خصوص در عصر ما، مسئله چند همسری می باشد که در قرآن کریم با چنان قاطعیتی درباره اش سخن رفته است که برای اهل ایمان و تقوا جای هیچ شبهه‌ای نمی گذارد. هرگز نتوانید میان همسرانتان عدالت ورزید، پس هرچند که بسیار مشتاق باشید به بیش از یک همسر میل نکنید. سوره نساء. که این آیه به شکل دیگری باز هم در قرآن کریم تکرار شده است که می‌فرماید: اگر می توانید عدالت پیشه کنید تا چهار همسر اختیار کنید، ولی بدانید که نمی توانید، پس به یکی اکتفا کنید. چرا که خداوند برای هیچ مردی دو دل در سینه‌اش قرار نداده است. سوره احزاب. پس تکلیف روشن است، الا در مواردی که هدف از اختیار کردن بیش از یک همسر حمایت از یتیمی باشد که بی پدر مانده است. سوره نساء. 25. می‌دانیم در اعراب جاهلی دختران اضافی را مزاحم و لذا زنده به گور می‌کردند و زنان در نزد مردان عرب همچون احشامشان بودند که خرید و فروش می‌کردند، که خداوند در دین محمد که در میان اعراب نازل شد این وضعیت هولناک را به چهار همسر عقدی کاهش داد و مجموعی از حقوق را برای این زنان به شوهرانشان ابلاغ نمود و عاقبت به زبان عقل و عدالت همه را امر به تک همسری فرمود. 26. آیا انسانی که لال است و کسی که به عدل سخن می کند یکسان است؟ سوره نحل. در حقیقت خداوند در این آیه کسانی را که به صدق و عدل سخن نمی کنند و مظالم روزگار را رسوا نمی سازند همچون فردی لال و گنگ خوانده است، چرا که نفس ناطقه آدمی که قلمرو به الوهیت پروردگار است فقط به واسطه سخن صدق و عدالت است که زنده می شود و در غیر این صورت گنگ و مدهوش و مرده است. پس سخن به صدق و عدل بنیاد برپایی قسط و عدالت است که اساس عقیدتی تشیع می باشد. زیرا امام مسلمین مظهر عدالت است، پس سخن از عدالت زمینه ظهور امامت است. امامی که برپا کننده قسط کامل در جهان است تا همه به حق وجود خود برسند و الهی شوند. پس کامل شد کلام پروردگارت به قسط و عدل. سوره انعام. زیرا خداوند فرموده که حقش را با کلامش محقق می فرماید. پس عدلی بنیادی تر و کامل تر از عدل سخن نیست. و سخن به عدل. زیرا مهمترین عدالت ها عدل کلام است، زیرا عدل سخن زمینه همه عدالت ها و قسط ها می باشد، همانطور که خداوند این اهمیت را در قیاس انسانی لال و انسانی گویا واضح کرده است، یعنی انسانی که دارای عدل کلام نیست، گویی اصلا سخن نمی گوید. و بلکه انسان دال هموار مخرب و زیان آفرین برای اطرافیان و خودش می باشد. اهمیت این امر را در مسئله واژگون سازی واژه ها که اساس ستم و بی‌عدالتی در جامعه بشری است، در کتاب سر واژه و قیامت نامه به تفصیل معلوم کرده ایم. 27. پس اساس هر عدل و قسطی همانا نجات دادن الفاظ و واژه ها و معانی از واژگونی در فرهنگ اندیشه و زبان بشر است و این همان رسالت عرفانی در آثار و معارف ماست. و این ادعایی است که در آیات قرآنی به کرات به اثبات رسیده است که چگونه کافران به واسطه تحریف و تبدیل آیات و کلمات خدا واژگون می شوند. پس احیای آیات و ارزش‌ها و کلمات الهی و نشاندنشان بر مقعد صدق و عدلشان اساس برپایی عدل و قسط در جامعه بشری است. و نجات بشر از این واژگونی که حاصل واژگون کردن کلمات خداست. پس اساس عدل و قسط در جامعه بشری بر پایه عدل و قسط کلمات و آیات و ارزش هاست، یعنی انقلاب واژه ها اساس انقلابات اجتماعی است. 28. در فرهنگی که ارزش‌ها و مفاهیم و باورهای اخلاقی و دینی واژگون است، با هر انقلاب اجتماعی این واژگونی شدیدتر و پیچیده‌تر شده و ظلم هم شقی‌تر و مرکب‌تر و منافقانه‌تر می‌گردد. انقلاب فرهنگی اساس هر انقلاب عدالت خواهانه است و آن به راستی زیر و رو کردن کلمات و ارزش‌های واژگون شده در طول تاریخ بشر است. ظهور ناجی موعود که برپا کننده عدل و قسط است، بدون چنین انقلابی در قلب واژه‌ها و مفاهیم اخلاقی و مذهبی و اجتماعی ممکن نیست. از همین منظر است که ما این مجموعه معارف را زمینه واجب برای ظهور ناجی موعود می دانیم که فرهنگ ظهور است. فرهنگ و فکر و معرفت صادقانه و عادلانه و مقسطانه. 29. تا تفکر و شعور و وجدان ما عادل و مقسط نگردد، هیچ عدل و قسطی در زندگی و جامعه بشری ممکن نیست. 30. و کامل شد کلام پروردگارت به صدق و عدل، قرآن. و این کمال صدق و عدل جز قرآن کریم نیست، اگر به صدق و عدل عرفانی درک و تعبیر گردد و ظلم حاکم بر نفس ناطقه بشری را منقلب کند و بشر را از واژگونی برهاند. و باید دانست که اولیا و وزرای امام زمان هم چنین مؤمنانی هستند که نفس ناطقه و شعورشان به صدق و عدل رسیده و از واژگونی نجات یافته است. و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز قبل از هر امری امام صدق و عدل سخن است که سخن خدا و قرآن و اسلام را از محجوریت و واژگونی در نزد مسلمین می رهاند و بر مقعد صدق و عدل می نشاند. و این واژگونی دین و اسلام و قرآن در نزد مسلمین در آخر الزمان به حدی است که امام زمان را بدعت گذار می نامند طبق حدیثی از رسول خاتم. و در صف مقدم این تهمت بدعت به امام زمان نیز علمای رسمی دین قرار دارند که خود حافظان این واژگونی هستند، حافظان ظلم سخن و سخن قاصد، قاستین سخن.